ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده فصل وصل همراه شما خوبان باشند.
فصل فصل خیش و فصل گندم است.
چغان این فصل فصل چندم است؟ فصل دیگرگونه فصل، فصل پایان جدایی،
فصل وصل.
به نام خداوند مهر و ماه. سلام عزیزان، صبحگاهان شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1398 بر شما فرخنده باد و این آغاز فصل نخستی روز هفته. همونطور که میدونید در برگه‌های تقویم امروز رو به نام روز موزه‌ها گذاشتن، روز میراث فرهنگی و گنجینه‌های کهنی که با اونها هویت پیدا می‌کنیم. زبان و ادب فارسی و همچنین گنجینه بی‌مثال دعاها آن چیزی است که به آن می‌بالیم. از شما دعوت می‌کنم دعای محترم و شریف این روز رو از برنامه فصل وصل بشنوید.
دعای روز 12 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والإفاق، واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارلاها، در این روز عزیز مرا با پوشش و پاک دامنی بیارای، حجاب و عفاف را زینت من قرار ده و بر من جامعه قناعت و بینیازی بپوشان. بر برقراری عدالت و داشتن انصاف یاریم کن و به حق عصمتت از هر آن چه که می ترسم در امانم دار، ای نگاه دارنده ترسایان. آمین.
از کودکی به همون یاد دادن که وقتی دعای خیری پشت سرمون باشه اون روز روزمون میشه. ایشا دعای خیر همه پدرها و مادرها، همه عزیزان پشت سر یکایک ما باشه. وقتی روز ماه مبارک رمضان رو با دعا و عدیه آغاز میکنیم، احساس میکنیم انرژی خوب اون دعا آرامش و در واقع برکت و نشاط معنوی فراوانی به ما میده. ارتباط تلفنی با یکی از دوستان و همکاران ارجمندمون در خبرگزاری ایکنا برقرار شده. جناب آقای مجتبی اصغری، سلام، روز بخیر مجتبی جان، صبحت بخیر.
سلام و ادب خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
درود دارم.
خدمت همه ای قبول.
همچنین. خب جناب اصغری بزرگوار، میدونم که خبرگزاری ایکنا در ماه مبارک رمضان فعالیتش دو چندان میشه به واسطه اینکه اخبار قرآنی گسترش بیشتری از سطح کشور دارن و طبیعتاً انرژی بیشتری رو از کسانی میگیرن که در این حوزه کار میکنن. بله. خوشحال میشیم ما رو متنید از آخرین اخبار قرآنی که در حال حاضر در کشورمون در ماه مبارک رمضان در جریان هست و اگر هم از اخبار دیگری در اقصانوقات جهان اسلام وجود داره خوشحال خواهیم شد.
خدمت شما عرض کنم که یک هفته هست که 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به رسم هر ساله در مصلی تهران برپا هست و تا پایان هفته جاری هم ادامه خواهد داشت. نمایشگاه قرآن به نوعی می شود گفت که بزرگترین محفل قرآنی جهان اسلام هست.
بله.
این که شما در اون از تلاوت و حفظ قرآن تا محصولات فرهنگی قرآنی، محصولات هنری، نشست‌های علمی و تخصصی قرآنی رو پیدا می‌کنید توش و محیطی بسیار شاد و متنوع برای افرادی هست که دنبال محتوای قرآنی هستن.
دقیقاً. یعنی وقتی وارد فضای نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم میشیم انقدر جذابیت وجود داره و به خصوص در سالهای اخیر قشر جوان نوگرایی‌های فراوانی رو در این حوزه انجام داده که صرفاً توی جلدهای نفیس قرآن کریم دیده نمیشه، بلکه در کتابت، فناوری‌های نوین، روانشناسی قرآن مجید، کودکان، جامعه شناسی و همه علوم که پیوند می‌خورن و تغذیه میشن از این علوم قرآنی.
بخش های ویژه‌ای هم هست در نمایشگاه مثل بخش عفاف و حجاب.
بله.
افرادی که از بخش عفاف و حجاب نمایشگاه اقدام به خرید پارچه چادر بکنن، چادر سنتی ایرانی همونجا بلفور براشون به شکل رایگان،
بله، چادرهای کهنه‌شون رو میدن و چادرهای نو دریافت میکنند.
اون طرح نذر حجاب هست.
بله بله. بله.
طرح نذر حجاب هم برای تعبیر چادرهای کهنه در حال انجام هست. بخش بین الملل بخش بسیار خوبیه که امسال یه مقداری پررنگتر برگزار شده با حضور 16 کشور از جهان اسلام که برنامه های علمی و فردی خودشون رو برگزار میکنن. راجع به محافل ماه مبارک رمضان
دقیقاً خواستم این سوال رو بپرسم، ولی یک موضوع دیگه از اونجا مخفول مونده. اینجا بزرگوار، ما با دوستان چند شب پیش قدم می‌زدیم در اونجا و یکی از دوستان که اصلا حوزه‌های صنعتی هست تعریف میکرد، میگو من هر سال که میام نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم کتاب‌هایی رو انتخاب میکنم و این کتاب‌ها به من ایده‌های فراوانی در حوزه صنعت میده. برام عجیب بود که چگونه ممکنه که کتابی که در حوزه‌های قرآنی و معرفتی به چاپ میرسه برای اونها در واقع ایده بده.
بله.
میگفت که برخلاف آنکه بعضی‌ها فکر میکنن نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صرفاً در حوزه‌های قرآنی است، اما دامنه علومی که در این فضا قرار می‌گیرن در واقع حصاری ندارن، مرزی ندارن و چنان ذهن باز میشه با گستره وسیع است.
بله.
در خلاقیت ذهنی روبرو میشی و اون رونق اندیشه است که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم واقعا احساس میشه، بله. نبض داره، بله. گفتمان دینی هست و همچنین گفتمان علمی. این مسئله رو من تاکید میکنم، اگر از آن هستن در هر حوزه علمی فکر میکنن که واقعا نیاز به یک تراوت دارن و انگیزه میخوان و میخوان شروع بکنن، حتما سری به این نمایشگاه بزنن، یقینا ایده های فوق العاده خوبی براشون ایجاد
میشه. بله، همونطور هست که میفرمایید جناب اسماعیلی، درون مایه دعوت دین ما هنری هست. کتاب خدا، قرآن و مضامین بلند دینی ما، ادعیه ما، اذان ما، اینها همه درون مایه هنری دارند و چیزی که درون مایه‌اش هنر و بلاغت و فصاحت باشه حتما ذهن آزاد میکنه و حتما خلاقیت به وجود میاره.
دقیقاً.
به خاطر این هستش که شاید خیلی ها فکر میکنن که منظور از نمایشگاه قرآن جایی هست که در اونجا فقط مصحف قرآن عرضه میشه. خیر، نمایشگاه قرآن جایی هست که تمام خلاقیت ها و ایده ها حول قرآن کریم و مضامین اسلامی در حال شکلگیری هستند.
دقیقاً.
پایانی هم ندارد.
احسنت. این چشمه جوشان همواره در حال حرکت و سیلان هست و انشالله به دلهای تشنه هم میرسه. از گفتمانهای قرآنی هم برای ما بگید و محافلی که گوهای شبانه وجود داره، گفتگوهای معرفتی وجود داره ما بین اهل قلم، اهل اندیشه و اهل قرآن.
به عنوان کسی که سالهای گذشته هم نمایشگاه قرآن رو دنبال می‌کردم، باید بگم که انصافاً در دو سه سال اخیر نشست‌های علمی و تخصصی قرآنی که در نمایشگاه قرآن برگزار میشه کیفیت بالاتری پیدا کرده و اساتید مبرز دانشگاهی میان و در مسائل مختلف قرآنی مثل ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، عرض کنم خدمت شما که جایگاه زن در قرآن صحبت میکنن و خیلی از این صحبت هایی که انجام میشه خیلی هاش حتی میتونه راهنما باشه برای شکل‌گیری یک پایان نامه قرآنی، یک مقاله قرآنی، یک تحقیق قرآنی. و اینجا اونجایی که ما میگیم که خلاقیت‌ها حول قرآن کریم شکل میگیره و پایانی نداره.
آفرین آفرین. انشالله که این چراغ همچنان پرسو بمونه و دوستانی که شیفتگان علوم قرآنی هستند بهره ببرن از این سرچشمه ناب. باز هم با روسای در روسای بعد در خدمتتون خواهیم بود جناب اسخری عزیز، خبرنگار.
ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شما، خوشحال شدم. به امید دیدار و صحبتی دیگر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. عزیزان، در بخش ضیافت خوبان فصل وصل گفتگوی تلفنی من رو به نمایندگی از گروه تولید فصل وصل شنیدید با جناب آقای مجتبی اسخری، خبرنگار خبرگزاری ایکنا. چند وقت است چراغ شب من کمسوست، رمضانی به وزان در دل من یا دوست. وقتی نسیم سحرگاهان ماه مبارک رمضان بر روی صورتمون حرکت میکنه و نوازشمون میده، گویی ما رو به یک بیداری فرا میخونه. زمزمه های بیداری با بندگی کردن آغاز میشه. رسم بندگی رو بشنوید که گفتگوی کارشناس مذهبی برنامه فصل وصله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در این ماه نورانی مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. روح الله حریزاوی هستم، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی. مهمترین توصیه قرآن کریم و خلاصه تمام دستورات و پندهای قرآن کریم در این آیه نهفته است و صراحتاً خداوند بهش اشاره میکنه که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بگو که من یک پند برای شما دارم و آن این است که خالصانه برای خدا قیام کنید. مثنا و فرادا یعنی دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر. و بعد هم میفرمایند ثم تفکروا ما بصاحبكم من جنه ان الله ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مساله قیام لله و قیام برای به هم زدن تمام آنچه که رنگ و بوی غیر خدایی داره یکی از ارزش‌های بسیار بالای اخلاقی است. اولین کاری که انسان باید بکنه باید علیه تمام اون غلط‌ها و اشتباهاتی که در زندگی خودش برپا کرده و پذیرفته و ارزشمند تلقی میکنه علیه اینها باید قیام بکنه. خیلی از ما عادت‌های غلطی داریم، از عادت‌های رفتاری بگیرید تا عادت‌های غذایی تا عادت‌های اجتماعی و عادت‌های فردی و عادت‌های حکومتی. خیلی اشتباهات ما در زندگی هامون داریم، به خیلی از موضوعات عادت کردیم. ما به ورزش نکردن عادت کردیم، ما گاهی اوقات به غیبت کردن عادت کردیم، ما گاهی اوقات به دروغ گفتن و زرنگ دونستن خودمون عادت کردیم. عادت‌های اشتباه زیاد در زندگی‌های تک تک ما وجود داره. ما باید علیه خودمون قیام بکنیم. خلاصه نصیحت‌ها و پندهای قرآن کریم این است که قیام بکنید. اول بر خودتون قیام بکنید. ثانیاً بعضی از موضوعات هست که کار یک نفر نیست، یک دست صدا نداره. اونجا قرآن می‌فرماید مثنا و فرادا، دوتا دوتا قیام بکنید، گروه تشکیل بدید. و اگر این روحیه قیام، روحیه قیام لله، روحیه این که انسان مدام در حال قیام باشه و هیچگاه آرام و آهسته یک گوشه نشینه و عادت نکنه به آن چیزی که معلوم نیست اون چیز به اون راه درسته یا غلطه، اگر این حالت در زندگی‌های همه ما محقق بشه، انصافاً یک جامعه فعال، پر انرژی، پر نشاط و بالنده رو خواهیم داشت. این روح تمام توصیه‌های قرآن است که در آیه 46 از سوره سبأ آمده است: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. انشاءالله خداوند به ما توفیق استفاده از این سفره نورانی قرآن کریم رو عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کجا می گذرم حلقه آن زلف است، هر کجا می نگرم گوشه آن ابروست. کلمات درون خودشون دنیایی دارن. من این روزها به موضوع تدبر خیلی فکر می کنم. همین یک کلمه، یعنی با خودم قرار گذاشتم در ماه مبارک رمضان روی کلمه تدبر فکر کنم، باهاش نفس بکشم، باهاش زندگی کنم. این هم تدبر علاوه بر معنایی که در کتاب‌های لغت داره، در حیطه عملی منو به چی میرسونه؟ نگاه من رو چقدر عمق میده؟ گفتگوی من رو با خودم، با خدام، با دوستانم، با هر آن کسی که روبرومه چه رنگ و رویی میبخشه؟ و این گفتگوها در ماه مبارک رمضان زمانی میتونه اثر و برکتشو به من برگردونه که این تدبر عمیق بشه، با بصیرتی توأم بشه که ماه مبارک رمضان اون هدیه نابی هست که برای ما در نظر گرفته. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از فرزندان دیار آفتاب استان مرکزی، جناب آقای عباس دانشی، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان. سلام، وقتتون بخیر، طاعتتون قبول درگاه حق باشه جناب دانشی.
سلام و درود بر شما اسماعیلی و هم همکاران و شنوندگان خوب برنامه فصل وصل در خدمتتون هستم قربان.
خواهش میکنم. گستره استان مرکزی، آداب و رسوم، فرهنگ و خرد فرهنگاش انقدر زیاده که شاید یک روز تمام رو باید با شما گفتگو کنیم. اما اگر بخواهیم از این بحر طویل به اندازه بضاعتمون برداشت کنیم، شما ما رو میهمان چه ضیافتی از کلام و مراسم آیین میکنید؟
در خدمتون هستم. من اولا خوشحالم که از طریق برنامه فصل وصل با شنوندگان خوب رادیو گفتگو صحبت میکنم. در استان مرکزی به لحاظ تنوع قومی و گستردگی که داره، آداب و رسوم فراوانی در ماه مبارک رمضان از دیرباز رواج داشته که همینطور که شما اشاره کردید بخوایم کوتاه عرض بکنیم، قبل از ماه مبارک رمضان این سنت استهلال و رفتن بر پشت بام‌ها، منازل و مساجد برای رؤیت هلال، و وقتی که هلال رؤیت می‌شده عزیزان کوچه به کوچه، خانه به خانه، چهره به چهره در روستا و آبادی و محله شهر می رفتند و
خبر می دادن،
رمضان رو به مردم می دادن.
به قول معروف میگن ماه را دیدم و گفتم که صباح الخیر، ماه را دیدم و گفتم که چه خبر از دوست، و واقعا اخبار رو می دادن و هم دیگه.
بله همینطوره. رسم دیگر داشتند که روز آخر شعبان، عصر روز آخر شعبان، آیین مخصوصی به نام کلوخ اندازان بوده که بزرگ فامیل و طایفه رو دعوت می کرده در عصر آخرین روز شعبان، و اونجا آشی تلخ می شد و آنان آش نزلی، و از فامیل پذیرایی می شدند و محفل خانوادگی با صفای شکل می گرفت. یکی از آیین‌ها آیین ویژه‌ای هست که در آخرین چهارشنبه، اگر ورود پیدا کنیم به ماه مبارک رمضان، در آخرین چهارشنبه ماه مبارک رمضان نوجوانان، بیشتر این دست در مناطقی از ساوه اینها جریان داشته، که تعدادی نوجوان با ذکر عبارت یا ثواب و یا جواب در خانه اهالی می رفتند و با ذکر نام و به نیکی یاد کردن از فرزندان صاحب خانه،
بله،
به انتظار دریافت پاداشی از صاحب خانه.
بله، این یا ثواب یا جواب یه پیشینه جالبی هم داره. ممنون که یادآوری فرمودید. طبیعتا اشاره میکنه به الگوهای تربیتی در جهان اسلام و به ویژه کشور عزیزمون ایران، که بچه‌هایی که در ماه مبارک رمضان تونسته بودن روزه‌هاشون رو کامل بگیرن، حالا علاوه بر پاداش آسمانی سعی میکنن از پدران، مادران، عزیزانی که هستن هم جایزه دریافت کنن، تا این چند برابر بشه و این سنت نیکو هر ساله تکرار بشه.
بله، مخصوصا حالا پرداختن به نام بچه‌ها و یاد کردن از فرزندان خانواده، که معمولا ما داریم که در خانه‌ها اگر می‌رفتن ذکری از اجداد و بزرگان
می‌کردن،
و اینجا در این رسم از بچه‌ها و کسانی که برای اولین بار توفیق ورود به ماه مبارک رمضان و صیام ماه مبارک رو داشتن یاد میکنن، که این هم خیلی برنامه جالبی بوده. در یکی از در بعض بخشهای از روستاهای دلیجان آیین سحرخونی هست. در این آیین افرادی بر بامها میرفتن و با صدای خروس، شکل صدای خروس رو تنین انداز میکردن بر فراز آبادی، و اینجور خبر سحر رو میدادن.
در سراسر ایران به گونه های مختلف جناب دانشی عزیز انجام میشده. در ماه در استان مرکزی هم بر بعضی از نقاط تقلید صدای خروس بوده که بله. بیدار بشن. گروهی هم بودن که با دعاها سعی میکردن مردم رو در محلات
بشن. بله، با مناجات خانی. در بعضی از شهرهای استان از جمله در شهر عراق، خانواده هایی که دختر عقد کرده داشتند، هدیه داماد با طبقی از غذا، شیرینی و یک هدیه مخصوص عروس به خانه عروس می رفتند در یک از شبهای ماه مبارک رمضان، و اونجا آیین شب نشینی و دیدار خانواده برگزار می شود
که معمولا در نیمه ماه مبارک رمضان همزمان با ولادت حضرت امام حسن،
مقارنه با میلاد امام مجتبی بیشتر. در تفرش بیشتر زنان روستایی غروب 21 ماه مبارک رمضان در ایام شهادت مولا علی علیه السلام آیین حلوا پزان رو برگزار می کردند و غذاهای محلی و به ویژه حلوا رو بین مردم توزیع می کردند و بخشی از این حلوا هم گرو می ماند برای عید فطر و در عید فطر از
تناول می شد بله.
روزداران پذیرایی می شده به عنوان یک هدیه. برحال در کل مناطق استان مرکزی که شما می دونید تنوع قومی داره، اینجا ما فارسی زبان داریم، ترک زبان داریم، اقوام شاهسوند و فرق مختلف قومی و لسانی و زبانی که هر کدومشون آداب و رسوم مخصوصی دارن
و بعد ترکیب و اون نگاه زندگی شبانی، چوپانی، زندگی کشاورز، زندگی صنعتی، یعنی استان مرکزی به ویژه تلفیق همگونی از صنعت، کشاورزی و دامپروری همزمان تو هم وجود داره، یک قطب است. و در کنارش دقت بکنیم ما تقریبا در تمام روستاهای استان مرکزی ما امامزاده داریم. حالا شما نگاه بکنید،
بله
امامزاده ها هر کدوم حال و هوا و صفای غریبی دارن، یعنی وقتی آدم میره خسته از راه تکیه میده زیر سایگاه این امامزاده ها، اصلا یک ارتباط عجیبی با جهان هستی پیدا میکنه. خیلی سر انگار دروازه هایی هستن برای ورود به دنیای معنوی و دری به درهای بهشت.
همینطور هست. به حال فضای کل استان سرشار از معنویت و رایحه دلانگیز عبادت و بندگی، سحرگاهانش به گونه ای، افطار به گونه ای، مساجد، محافل امامزاده ها سرشار از حضور اقشار، مخصوصا نوجوان ها و جوان ها. و این آیین های ویژه ای هم اخیراً این چند ساله اتفاق افتاده، جزخوانی قرآن کریم به صورت زنده توسط قاریان برجسته و خبره، این هم که صدا و سیما هم میدانداری میکنه تو این بخش، این هم از کارهای قشنگی است که این سالها رسم شده و از رسمهای دیگری هم که باز این سالها رواج پیدا کرده، تلاش هایی هست که برای آزاد کردن زندانیان غیر عمد صورت میگیره. گل ریزان هایی در ماه مبارک رمضان برگزار میشه که اینها هم اگرچه پیشینه ای شاید به این سبک نداشته، نوع تکامل یافته رسوم پیشینیان و مردمان قبل هست که اونها هم نیکندیش و خیراندیش بودند و همیشه دستشان به خیر و نیکی بوده. به نحوش جدیدی و منسجمتری اینها ادامه پیدا کرده که اینها هم از زیبایی های ویژه ماه مبارک رمضان در همه جای ایران از جمله استان عزیز مرکز.
بله عزیزان شنونده برنامه فصل وصل، گفتگوی تلفنی ما رو با جناب آقای عباس دانشی، حافظ میراث فرهنگی این سرزمین شنیدید. ایشون مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هستند که با همه وجودشون تمام قد همچون همه عزیزان زحمتکش در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر ایران این رسم ماندگار ماه مبارک رمضان رو در حوزه‌های فرهنگ همچنان پاس می‌دارن. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ولی تشنه دریاییم، در پی تشنگی ما همه جا اینجوست، تشنه معرفتیم، تشنه فهمیدن، تشنه آشنایی با کتابت آنچه از معرفت و خیشتن شناسی میگوید. بخش معرفی کتاب ما رو بشنوید، بخش بسیار جذابیه، با شماییم.
کتاب امروز.